اونجوری که مطبوعات دارن میگن این طرح حمله به ونزوئلا و دستگیری آقای مادورو از اواسط دسامبر طراحی شده بوده، بنابراین میشه گفت که خب یک دو هفته حداقل از این مسئله میگذره. نمیشه واقعا علت این همزمانی این رو بگیم که آگاهانه بوده یا نه، ولی بدون شک تأثیرش برای رهبران ایران چیزی نیست که بخوان از اون مسئله به سادگی بگذرن. ببینین این مدل نشون میده که برای مثال امریکا میتونه چقدر راه حل های مختلفی داشته باشه برای اینکه تحولات ایران رو بخواد یه جوری تحت تاثیر قرار بده. برای مثال اگر صحبت از این نباشه که بخوان سرباز وارد بکنن و یا بمباران جدی بکنن، مسئله ربایش یک رهبر مثل آقای مادورو میتونه این مسئله رو به وجود بیاره که خب در ایران هم اگرچه میتونه شرایط سخت‌تر باشه، ولی یک چنین یک ربایش آقای خامنه ای لزوما امری غیر ممکن نیست برای نیروهای ویژه نظامی امریکا. و خب میشه تصور کرد که در حالت بروز یک چنین واقعی چه آشفتگی در درون حکومت ایران به وجود میاد و چه امکاناتی رو میتونه این مسئله باز بکنه. بنابراین فکر میکنم رهبران ایران حالا که مسئله سرنوشت آقای اسد رو دیدن، توانایی آقای ترامپ در حمله به داعش در نیجریه رو دیدن و حالا این عملیات ونزوئلا، شاید یک مقدار خواب شبشون مختل شده باشه.
آیا فکر میکنید اصلا اگر چنین سناریویی بخواد انجام بگیره در مورد ایران به آسانی و به سادگی ونزوئلا خواهد بود؟ یعنی ما همین میشه گفت گونه ای رو که دیدیم، مدلی رو که دیدیم در مورد ونزوئلا، در مورد ایران هم میتونه به همین سادگی باشه یا نه پیچیدگی های خاص خودش رو خواهد داشت؟
نه بدون شک در مورد ایران ویژگی های خاص خودشو داره، سختی های خودشو خواهد داشت. ببینین و مسئله اساسی حالا چه در ونزوئلای امروز چه اگر یک چنین سناریویی در ایران بخواد اتفاق بیفته، صحبت از این خواهد بود که آیا این به منزله تغییر دولت هست یا تغییر رژیم. این مسئله کلیدی هست که حالا مثلا ما در ونزوئلا با شروع هستیم که دقیقاً دولت آقای ترامپ میخواد چیکار بکنه. آیا رهبرین اپوزیسیون رو میخوان به قدرت برسونن؟ آیا با کسانی که هول و هوش آقای مادورو بودن مدارا خواهند کرد به یه شکلی با برای یک امتیازگیری در مسائل نفت یا غیره و غیره؟ در ایران هم واقعا مسئله به همین شکل خواهد بود که اگر این سناریویی که گفتم، خب البته میتونه یک چیز لزوماً انتخاب اولی نخواهد بود برای نیروهای امریکا، ولی فکر میکنم امکانش از لحاظ نظامی برای اینها نمیشه واقعا منتفیش کرد با در نظر گرفتن به هر حال اینکه عوامل اسرائیل هم در سیستم اطلاعاتی ایران رخنه کردن و میتونن در یه چنین اقداماتی دست به دست نیروهای ویژه امریکا دست داشته باشن.
ولی آقای بورجدی ناظر به این هستید حتما که مدل ونزوئلا به هر حال مدل کشورهایی نیست که به صورت مثلا پادشاهی مطلقه یا چنین چیزی اداره میشن و خب یک سیستمی داره که انتخاباتی داره و قاعدتا حالا آقای مادورو نباشه قطعا جانشینی خواهد داشت و این میتونه سیستم ادامه بده. ضمن اینکه ما صحبت‌های پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا رو هم داشتیم که میگه که این کشور مذاکره نخواهد کرد، تسلیم هم نخواهد شد، یعنی هنوز قدرت از دست مادورو خارج نشده. این شرایط حالا برای ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ یعنی صرفا یک آقای، چون یه مقدارم با مدل مثلا پاناما و اتفاقاتی که افتاد هم شباهت هایی داره هم تفاوت های خیلی ماهوی و بارزی داره.
بله اتفاقا منم خواستم به همین مثال پاناما اشاره بکنم. برای ببین یادمونه که در سال ژانویه 1990 امریکا آقای مانوئل نوریگا رو که رهبر پاناما بودن رو در یه چنین عملیات مشابهی دستگیر کردن، دقیقا با همین صحبت‌های اتهام قاچاق مواد مخدر اون رو به امریکا آوردن، زندانی کردن و غیره. و حالا هم که خب در رابطه با مادورو همین صحبت ها رو میشناسیم. به نظر من الان سوالی که روبروی دولت آقای ترامپ قرار گرفته این است که در ونزوئلا میخوان با کسانی که باقی موندن، به قول شما حالا معاون رئیس جمهور هست یا دیگران، میخوان مدارا بکنن و به اصطلاح مقدار شرایط رو به اونها دیکته بکنن، یا اینکه واقعا قصد دارن که یک شاید بگیم دولت دست نشانده ای رو به سر کار بیارن. حالا چه مثلا اون آقای ادموندو گونزالس که سیاستمدار تبعیدیشون هست، یا خانم ماریو ماچادو که به تازگی جایزه صلح نوبل رو بردن و از مخالفین سرسخت مادورو هستن. اینها هنوز مشخص نیست. حالا مطمئنم نیستم که آقای ترامپ رو
زمان خود خانم ماچادو ولی مثل اینکه آقای گونزالس رو پیشنهاد داده در حالا اون نوشته ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود. ولی جدا از اون یک احساس دوگانه ای هم داره این اقدام ایالات متحده، چون در طرف اروپایی ما شاهد این هستیم که هیچ کدوم از کشورهای اروپایی و رهبرانشون این اقدام رو محکوم نکردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل باید رعایت بشه، که خب این هم محل پرسشه که تا چه اندازه این اقدام این مسئله رو در نظر گرفته از سمت ایالات متحده آمریکا. از طرفی اسپانیا خواستار کاهش تنش میان روی و احترام به حقوق بین الملل شده. آلمان هم نگرانی عمیق خودش رو ابراز کرده، در صورتی که ما در زمانی که مثلا روسیه حمله کرد به اوکراین شاهد محکومیت گسترده اقدام روسیه بودیم. الان خب به هر حال متحد اروپا وارد این ماجرا شده. آیا این احساس دوگانه میتونه تغییراتی رو در فضای و اتمسفر بین المللی با خودش به همراه بیاره؟
بله، ببینید، خب واقعا این موزگیری ها جالب هست. در خود امریکای لاتین ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل کوبا و مکزیک و کولومبیا با این ربایش آقای مادورو مخالفت کردند، در حالی که کشورهای مثل آرژانتین و اکوادور از این مسئله به اصطلاح حمایت کردند. در سطح جهانی هم خب چین و روسیه و ایران و دبیرکل سازمان ملل هم این مسئله رو محکوم کردند، ولی همونجوری که شما گفتین رهبران اروپایی به نظر میاد که خیلی موضع مدارا کننده ای رو در پیش گرفتن، اونم با در نظر گرفتن اینکه به نظر من میدونن که این سناریو یک سناریوی تکراری است. ببین، یادمون باشه در سال 1983 وقتی پرزیدنت ریگان به گرینادا حمله کرد و همون 1990 که بوش، پرزیدنت بوش به پاناما حمله کردن، هیچ کدوم از این دوتا رهبر مجوز قبلی از کنگره دریافت نکردن. یعنی هر دوی اونها اومدن به اختیارات قانون اساسی که به رئیس جمهور امریکا داده شده به عنوان فرمانده کل قوا اتکا کردن و گفتن که اهدافی مانند حفاظت از شهروندان امریکایی، دفاع از دموکراسی، مقابله با قاچاق مواد مخدر رو مطرح کردن. و کنگره امریکا هم در هیچ کدوم از این دو مورد و حالا هم در مورد ونزوئلا مورد مشورت قرار نگرفت. یعنی رئیس جمهور میتونه بر اساس اون قطعنامه اختیارات جنگی که به رئیس جمهور داده شده این نوع اعمال رو انجام بده و بعد از این که تهاجم به اصطلاح صورت گرفت کنگره رو در جریان بگذاره و اونها هم با این مسئله پیش برن. فکر میکنم که رهبران اروپا هم این سناریو رو چون قبلا دیدن میتونن انتظار داشته باشن که در شرایط فعلی که جمهوری خواهان اکثریت کنگره رو هم در اختیار دارن، از درون امریکا صدای اعتراضی صورت نخواهد گرفت و ضمناً سیاست‌های آقای ترامپ رو هم مد نظر دارن که مخالفت علنی با ایشون میتونه مشکلات عدیده‌ای رو برای کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
آقای بروجردی، یک نکته دیگه هم بود در مورد به هر حال همکاری هایی که ایران اخیراً همکاری هایی رو آغاز کرده بود با ونزوئلا. خب این همکاری ها اصولاً میشه گفت در این مقطع میتونه ناتموم باقی بمونه. اینها چقدر تأثیر داره و اصلا واقعا ونزوئلا تا چه اندازه وزن داشت در معادلات سیاسی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران؟ آیا واقعا باید وزن خاصی بهش داد یا صرفا به خاطر مواضعی که ونزوئلا داشت، مواضع ضد آمریکایی مانند آنچه که در میان رهبران ارشد جمهوری اسلامی شاهدش هستیم، این نزدیکی شکل گرفته بود و چندان تأثیرگذار هم نیست حالا اگر که ونزوئلا از معادلات یا از رادار جمهوری اسلامی ایران خارج بشه؟ یعنی اون تأثیری رو که ما مثلا در کشورهایی که ایران حوزه نفوذش بودن یا حالا گروه های نیابتی یا اون محور مقاومت در اونجا حضور داشتن میدیدیم.
بله درسته. ببینید واقعیتش اینه که به خاطر مسافت جغرافیایی، فاصله ای که بین ایران با ونزوئلا وجود داره، ونزوئلا برای ایران یک اهمیت حیاتی نداشته بود، کما اینکه کوبا هم براشون نداشتن، ولی به خاطر همین مواضع سیاسی شبیه به همی که در مقابله با مثلا امپریالیسم امریکا و غیره داشتن، اینها به هم دیگه نزدیک بودن و این ایران بود که عمدتا اومده بود و در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده بود برای ایجاد کارخانه ها و این چیزها. و حالا هم که خب معلوم نیست که بعد از این مسئله اگر به تغییر حکومت واقعا به انجامه، اون بدهی هایی که به ونزوئلا به ایران داره سرنوشتشون چه خواهد شد. یادمون باشه به هر حال ونزوئلا هم یک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت بوده، بنابراین نمیتونست واقعا کمک آنچنانی بخواد به ایران بکنه از لحاظ اقتصادی یا مثلا سرمایه گذاری. بیشتر هم به خاطر تحریم های امریکا این ایرانی ها بودن، از زمان به خصوص آقای احمدی نژاد که علاقه ویژه‌ای نشون داد به ونزوئلا.
اون علاقه شون هم معلوم نبود آقای بروجردی، از چه نقطه نظری بود؟ یعنی واقعا اون علاقه، البته همه در خاطرشون شاید اون تصویر باقی مونده که ایشون مادر آقای چاوز رو اگر اشتباه نکنم در آغوش گرفته بود که خیلی هم سر و صدا کرد، ولی واقعا معلوم نبود اون علاقه و اون نزدیکی هم چه کاربردی داشت و چقدر اصلا میشه گفت یک اقدام راهبردی بود برای دولت آقای احمدی نژاد در اون زمان.
بله دقیقا، منم همین میگم که میدونین راهبردی نبوده، نه ونزوئلا نه کوبا برای ایران راهبردی نبوده. مثلا ببینین در رابطه با چین و روسیه میشه گفت که راهبردیه، چون اینها برای شریکای مهم نظامی یا اقتصادی جمهوری اسلامی هستند، ولی برای ونزوئلا یک کشوری مانند کوبا چنین مسئله‌ای نبوده. و احمدی نژاد هم بخوب اون رتوریک و نحوه گفتمانی که داشت بیشتر همون نزدیکی و حمایت آقای شاوز رو در انظار بین المللی طلب میکرد و نه اینکه واقعا یک رابطه‌ای باشه که معنای عمیق راهبردی بخواد برای اونها داشته باشه.
جای بروجردی، صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدید؟ به هر حال آنچه که ایالات متحده داره صحبت ازش میکنه اینه که اداره کشور رو در دست خواهیم گرفت، اما پیشتر همونطوری که در گفتگومون اشاره کردم، ما صحبت‌هایی رو داشتیم از وزیر دفاع ونزوئلا که گفته بود که تسلیم نمیشیم و مذاکره هم نخواهیم کرد و همچنان صحبت از این میکنن که در قدرت هستند. آیا ما باید شاهد جدال بیشتری باشیم میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا، یا اینکه حالا اون مرحله دوم عملیات هم که گفته شد الان آقای ترامپ میگه نیازی نیست، اون باید اجرایی بشه که قدرت به طور کامل از دست به هر حال حکومت یا دولت مستقر در ونزوئلا خارج بشه؟
بله، خب فکر میکنم مهمترین بخش صحبت‌های آقای ترامپ این بود که ما اداره کشور ونزوئلا را در دست خواهیم گرفت برای مدت زمانی تا این گذار صورت بگیره، که خب این به منزله این هست که به نظر میاد اونها قصد جدی دارن از اینکه دولتی رو که میخوان سر کار بیارن، و با در نظر گرفتن اینکه دولت فعلی یعنی رژیم آقای مادورو سقوط نکرده و هنوز باقی هست، اگر ما میتونیم در ماهای آینده، روزهای آینده شاهد اگر نه جنگ داخلی، شاهد یک هرج و مرج خیلی جدی در ونزوئلا باشیم. من نگاه هم این است که با در نظر گرفتن سابقه آقای ترامپ، ایشون علاقه چندانی به ملت سازی ندارن، بلکه همینجور که در صحبتشون هم گفت نگاه اصلی به مسئله نفت هست. به هر حال ونزوئلا هم 17% ذخایر نفتی دنیا رو داره، و همین که مهاجرین که از ونزوئلا اومدن و در امریکا هستن رو تشویق بکنن که حالا برگردن به کشورشون بعد از اینکه آقای مادورو رفته.
فکر میکنید این اتفاق میفته آقای بروجردی؟ یعنی این افرادی که از ونزوئلا مهاجرت کردن به ایالات متحده آمریکا، با توجه به سختگیری‌ها و قوانینی که به هر حال دولت آقای ترامپ تغییر داده درباره مهاجرت، آیا این اتفاق خواهد افتاد که اونها برگردن به ونزوئلا؟
فکر میکنم اون بستگی داره واقعا به این که اون هرج و مرجی که اجازه صحبت کردیم یا حکومتی که سر کار خواهد آمد چه شکلی خواهد بود. خیلی منطقی نیست که اگر ونزوئلا قرار یک کشور آشفته باشه در آینده نزدیک، مردم علاقه چندانی داشته باشن که در این شرایط برگردن و خلاص جون خودشون رو به خطر بندازن در این شرایط. ولی اما اگر این گذار به شکلی که حداقل آقای ترامپ داره صحبت میکنه، اون مرحله دومی که ایشون بهش اشاره کردن که دقیقا مشخص نبود یعنی چی، ولی میشه حد زد که احتمالا همین مسئله تغییر حکومت بوده، اون وقت میتونه شرایط رو عوض بکنه برای بسیاری. ببینیم، واقعیتش این است که افراد زیادی از ونزوئلا به نه تنها به امریکا بلکه به کشورهای دیگه هم رفتن، کشورهای همجوار، برای مثال کلمبیا، آروبا و جاهای مانند این. افراد ونزوئلایی در اونجاها زیاد هستن و این مخالفین میتونن اگر شرایط عوض شده باشه، حکومتی باب دل اونها باشه، میتونن برگردن، ولی نه در شرایطی که احتمالاً هرج و مرج غالب خواهد بود.
و این اتفاقی که الان در مورد ونزوئلا افتاده آیا میتونه الگویی بشه؟ چون من دیدم برخی از منتقدان این اقدام عنوان میکنن، مثلا اصلاح خودساخته ای رو دیدم که در روزنامه گاردین بود، که از اینکه اقدامی مشابه آقای پوتین هست در ارتباط با حالا اقداماتی که میکنه در سیاست خارجی. آیا فکر میکنید این روند میتونه تأثیر بگذاره و تأثیرات خودش رو به گونه ای بگذاره که اصلا جغرافیای سیاسی رو تغییر بده، با توجه به صحبت های آقای ترامپ که صحبت از این میکنه که اداره کشور رو هم میخوان به عهده بگیرن و خب ایالات متحده آمریکا در مواردی سابقه چنین اقدامی رو داشته، مثلا در ارتباط با عراق؟ فکر میکنید که این میتونه الان تأثیرات دیگری رو با خودش به همراه بیاره؟
ببینیم، به نظر من این اقدام امریکا نمیشه راجبش تعارف کرد. این زیر پا گذاشتن اصول اون اصل حاکمیت هست که در حقوق بین الملل اصل اولیه هست، یعنی هیچ چیزی مقدستر از بحث حاکمیت دولت ملت ها نیست و شما به هر دلیلی، من جمله این صحبتی که آقای ترامپ کردن، ما واقعیتش اینه که داریم به یک دورانی وارد میشیم که کشورهای قدرتمند هر آنچه که میخوان میتونن بکنن و بعد اون رو توجیه بکنن و واقعا حقانیت این مسئله از لحاظ حقوقی براشون ارزشی نداشته باشه، چه مسئله حمله روسیه به عرض کنم اوکراین باشه، چه این کار آقای ترامپ، یا چه فردا اگر چین مثلا سعی بکنه با همین استدلال، فکر بکنین، بره به سراغ کشوری مانند تایوان. دوران جالبی نیست واقعا، یعنی یک مقدار به نظر میاد قانون جنگل حاکم شده.
ولی به هر حال خودتون میدونید که در ایران حتی با توجه به حجم پیام هایی هم که ما میبینیم در شبکه های اجتماعی، مخاطبان رادیو فردا میدن، خب بسیاری استقبال کردن از اقدامی که آقای ترامپ انجام داد و بسیاری آرزو کردن که چنین اقدامی رو ایالات متحده آمریکا در ارتباط با نظام حاکم بر ایران هم انجام بده و به نوعی شرایط در ایران تغییر کنه. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش هم به نوعی مردم ونزوئلا رو هم خطاب قرار داد، گفت ما مردم ونزوئلا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد. آیا از دل چنین تحولاتی میشه امیدوار بود، حتی الان در مورد ونزوئلا، که اتفاقات بهتری برای این کشور بیفته؟ و واقعا آیا باید بپذیریم که ونزوئلا منطقه خودش رو تهدید میکرد و اکنون این تهدید به طور کامل برداشته میشه؟
من موافق نیستم که ونزوئلا داشت کشور برای همجوار خودش رو تهدید میکرد. صحبت های آقای ترامپ در رابطه با مسئله تجارت مواد مخدر تا بخش زیادی واقعا نادرست است، به این بابت که ونزوئلا کشور تولید کننده مواد مخدر نیست. کشوری هست که این گروه های قاچاق مواد مخدر از اونجا جنس های خودشون رو رد و بدل میکنن و بیشتر هم به طرف اروپا میفرستن تا امریکا، اما تولید کننده لزوماً این مسئله نبوده. بنابراین پس نقشش رو نباید در رابطه با تجارت جهانی قاچاق آنچنان، مواد مخدر آنچنان گنده نشون بدیم که واقعا وجود نداره. آیا کشور ونزوئلا، شما سوال کردین که آیا میتونه آینده بهتری برای مردمشون باشه. بله محتمل هست. این مسئله بازم به همون شیوه گذار وجود برمیگرده. میتونه حتی یک دولت دست نشانده باشه، کنترل امریکا بر منابع نفتی اونجا به شکل خیلی جدی باشه و مردم به هر حال از این مسئله استفاده هم بکنن، برای بخشی از این پول نفت برای خودشون هم خرج بشه. از طرف دیگه میتونه یک مستعمره آشفته هم باقی بمونه. ما این مسئله رو در حملات قبلی امریکا هم دیدیم به کشورهای مثل عراق یا افغانستان که لزوما نتیجه جالبی به خودش نداشته، وقتی که اون مسئله کشورسازی رو به عنوان امری طولانی مدت بخوایم در نظر بگیریم.